همراهان رادیو اقتصاد، دوستداران مباحث ایمنی شاید باورتون نشه، یعنی معلومه که باورتون نمیشه، ما الان با جناب آقای پروفسور بیمحل، استاد ایمنی، دکترای مهندسی، فوق تخصص هوش مصنوعی، فوق دکترای سوانه و سوختگی، آخر حریق، همه زلزله، اول و آخر فروریزی ساختمان و مدرس مصالح ساختمانی روبرو شدم. امیدوارم این روبروی، این تصادف، این رخ به رخ شدگی برای شما مناسب باشه. و
آه جناب بیمحل، آیا ما
جوارم امر بچه فکری گفتم تصادفی، واقعا تصادفی و اتفاقی بوده همه چی؟
شنوندگان رادیو چیز، گفتید در کجا هستید؟
رادیو اقتصاد.
بله شنوندگان رادیو اقتصاد، همونطور که شنیدید گزارشگران رسانه وزین اقتصاد اینجا به طور کاملا اتفاقی سر بنده دعواشون شده و این نشون میده که کار بنده چقدر حساس و چقدر اثرگذار بوده و هست و خواهد بود. بنابراین بنده مثل یک داور در میان این دوستان صلح برقرار میکنم. نفری یه سوال بپرسید، البته سوال اول آخر رو جناب آقای سپرده باید بپرسن که رعایت کسوت ایشون هم شده باشه. بفرمایید.
جناب بیمحل خیلی ممنون که اینقدر عادلانه تقسیم کردید. بنابراین به عنوان اولین سوال بفرمایید که ایمنی در ساختمان ها چند بخشه؟
ایمنی سه بخشه. ایمنی. سوال بعدی لطفاً. آه شما به رادیوی ما اشاره کردید، به نظرتون رادیو اقتصاد کجاهاشو باید بیشتر کنه؟ یعنی کدوم بخش ها، کدوم برنامه هاشو، بعدش هم این که چیاشو زیاد کنه، وقت برنامهشو، عواملشو، موضوعاتشو، چیاشو؟
سوال بسیار مهمی پرسیدید. بخشایی که با مسئولان، مخصوصا مسئولان متخصص صحبت میشه رو زیاد کنید، مخصوصا اونایی که مثل همین بخش کاملا اتفاقی با مسئولان فوق تخصص رخ به رخ میشید.
ما چند تا ساختمون داریم که ایمنی ندارن؟
واقعا از شما که صاحب کسوت هستید انتظار همچین سوالی رو نداشتم و ندارم. فقط شانس آوردی که از قدیم میشناسم به جناب سپرده. شما میدونی چند تا بوستان توی تهران داریم؟ نمیدونی. میدونی چند تا استودیو توی رادیو تلویزیون داریم؟ نمیدونی. ایرادی هم نداره. شما همین که میدونی رادیو اقتصاد داریم چی کفایت میکنه. شما نپرس چند تا ساختمون ناایمن داریم، بپرس چند تاشون رو ایمن کردی.
چند تاشو ایمن کردی؟
اومدی. ما یه عالمه ساختمون رو ایمن کردیم، الان تمامشون نسوز شدن.
اگه جایزه مرد سالو بهتون بدن قبول میکنید؟
اگه بدن به صورت مشروط بله، البته با اجازه پدر مادر.
آگه درسته که خیلی از ساختمان ها
بله متوجه شدم، ما خلع داریم. خلع فرق داره با فقدان جاذبه، اینو فضانوردا بهتر از همه میدونن. ما خیلی وقتا اقدار میدیم ولی هیچ اقدامی انجام نمیشه. یعنی ما باید قوانینی تصویب کنیم که هم اقدار بدیم، هم احضار کنیم، هم جریمه کنیم، هم پلم کنیم، هم اگه پاداد مصادره کنیم، به خصوص از بخش خصوصی.
ساختمون بحرانی رو مصادره کنید چی بشه؟ ایمن سازی کنید؟
بکوبیم، خرد کنیم، بفروشیم.
ساختمون غیر خصوصی رو چی؟ میگن ساختمون خودتون ایمن نیست، درسته؟
بله کاملا درسته. ما یه طرح خیلی مفصل و بزرگ داریم که ساختمون خودمون رو بفروشیم به بخش خصوصی، اونا ردیفش کنن، بکوبن، بسازن، بعد خودمون ازشون میخریم.
نمیشه خونه ما رو بندازید رو ساختمون خودتون؟
چند متره؟
125 متر.
یکی دو بار دیگه تصادفی منو پیدا کن، بار سوم سند و بیار. ممنون، خدا نگهدار.
من قرار نبود سوال آخر من بپرسم.
این سوال آخر بود دیگه، جواب منم بله.
تبیین برنامه‌ریزی در کشور، روخانی، تحلیل و چالش‌های ساختاری در برنامه هفتم پیشرفت، در برنامه هفتم. برنامه هفتم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. همراهی شما عزیزان هستیم با برنامه هفتم، برنامه‌ای که روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز شبکه رادیویی اقتصاد تقدیم شما عزیزان میشه. ما در این برنامه به واکاوی و بررسی برنامه هفتم پیشرفت کشورمون میپردازیم با حضور کارشناسان و صاحب نظران و در برنامه‌های گذشته به تاریخچه برنامه‌ریزی در کشورمون پرداختیم و ورود پیدا کردیم به برنامه هفتم. کلیات این برنامه رو داریم راجبش صحبت می‌کنیم، انطباق این برنامه با سیاست‌های کلی و آنچه که مد نظر دولت و قانونگذاران ما بوده برای برنامه هفتم پیشرفت. قانون برنامه‌ای که 5 ساله هفتم پیشرفت کشورمون شامل 24 فصل 55 زیرفصل 120 ماده و 481 بند در تاریخ 4 تیر ماه 1403 برای اجرا در بازه زمانی 1403 تا 1407 ابلاغ شده. ما سعی میکنیم بیشتر راجع به برنامه هفتم پیشرفت صحبت بکنیم. امروز هم همراه خواهیم بود دقیقی دیگر با خانم دکتر شیرین جعفری، معاون امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور، و راجع به کلیات این برنامه بیشتر گفتگو خواهیم کرد. شما هم با ما همراه باشید از طریق سامانه پیام‌کوتاه 30036-37 و شماره تلفن 2265-2525 نظرتون رو در رابطه با برنامه هفتم حتما به ما بگید.
برنامه هفتم از مهمترین برنامه‌های 5 ساله اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است که به منظور دستیابی به اهداف کلان کشور تدوین شده است. برنامه هفتم که از آن به عنوان 4مین سند چشمانداز 20 ساله کشور یاد می شود، در تاریخ 30 اردیبهشت ماه 1402 رونمایی شد و از سوی رئیس جمهور برای تصویب به مجلس ارسال شد. این لایحه 8 خرداد 1402 در دولت 13 تصویب و در 28 خرداد توسط رئیس جمهور مشتمل بر 24 فصل 58 زیرفصل 118 ماده، 408 بند 86 جزء و 55 تبصره به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و فرایند رسیدگی به آن بر اساس ماده 180 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از ابتدای تیر ماه در کمیسیون تلفیق آغاز شد و نمایندگان مجلس از 3 مهر ماه در صحن علنی مجلس شروع به بررسی آن کردند و در نهایت بررسی این لایحه در تاریخ 1 آذر ماه به پایان رسید و جهت تطبیق با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال گردید.
خب عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت خانم دکتر شیرین جعفری، معاون امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور. خیلی خوش آمدید به برنامه هفتم.
منم عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و مخاطبین عزیزتون.
ممنون از همراهیتون. خانم دکتر جعفری، ما در برنامه گذشته بحث کلیات برنامه هفتم رو شروع کردیم و بهش پرداختیم، اینکه چقدر همسو است با سیاست‌های کلی و قرار بود اصلا چگونه باشه برنامه هفتم. من میخوام یه مقدار برم عقب‌تر. اصلا چرا ما مجدداً رفتیم سراغ برنامه‌های 5 ساله؟ در دنیای برنامه‌ریزی ما شاهد تغییر و تحول هستیم و این نگاه به برنامه‌های میان مدت یه مقدار کمرنگ‌تر شده. چرا ما کماکان میریم سراغ برنامه‌ریزی‌های میان مدت و برنامه هفتم رو به عنوان یک برنامه 5 ساله پیش روی خودمون در کشور قرار دادیم برای اجرا؟ نمیخوام رد بکنم یا تایید بکنم این قضیه رو، دوست دارم نظر حضرتایی رو به عنوان یک کارشناس شنونده باشیم.
خواهش میکنم. همطور که فرمودین کاملا درسته، برخی از صاحب نظران هم این نقد رو دارن. من میشنوم یه وقتایی از رادیو یا تلویزیون. این که به هر حال برنامه ریزی ها تو دنیا 3 مدل هستند دیگه، برنامه های بلند مدت، برنامه های میان مدت و برنامه های کوتاه مدت. برنامه های بلند مدت 20 تا 30 ساله هستن و شاید هم گاهی اوقات الان برنامه های بعضی از کشورها تا 50 سال هم هستش. برنامه های میان مدت بین 5 تا 7 سال تعریف میشه و برنامه های کوتاه مدت 1 ساله هستن. الان عمدتاً خب ما روی تقریباً 45 کشور دنیا یه بررسی انجام دادیم. بخش زیادی از کشورها به این سمت رفتن که خب یک سند چشم‌اندازی رو دارن، یعنی یک سند بلند مدتی رو دارن. شما فرض کنید که کشورهای اروپایی، اتحادیه اروپا این سند رو براشون تهیه میکنه و اون رو در اختیار کشورها میذاره و ازشون میخواد که مطابق با اون سند بلند مدت برنامه های 2 تا 3 ساله غلطان تولید کنن و این رو وصل کنن به بودجه هاشون. مدل الان تو خیلی از جای دنیا اینطوری هستش و درستم هست، به این دلیله که استدلالشون هم اینه که برنامه های 5 ساله یا 7 ساله وقتی تولید میشه برای اینکه شما به اون 7 سال یا 5 سال برسین، چون تو دنیا رشد علم و تکنولوژی الان به شدت خیلی سریعه و شما تا بخواییم به اون پایان 5 سال یا 7 سال برسین، بسیاری هدف ها تو همون 2 یا 3 سال اول محقق شده، بنابراین اون برنامه دیگه اون مطلوبیت کامل رو نداره. منتها ببینید شرایط تو کشور ما، خب این نقد صاحب نظرها درسته، ولی شرایط کشور ما طوریه که ما سند چشم‌اندازمون پایانش در سال 1404ه. یعنی ما سند بلند مدتی نداریم که الان بخوایم اتکا بکنیم به اون و بیایم و این مدل رو دقیقا بررسی کرده بودیم که اگر این بود این سند، ما هم میتونستیم از اون بیایم از برنامه غلطان استفاده کنیم. به هر حال ناگزیر بودیم و کشورم بدون برنامه نمیشه که و باید برنامه داشته باشه. ناگزیر بودیم حداقل تو این دوره زمانی برنامه میان مدت 5 ساله رو تعریف کنیم که حالا بعد از اینکه مجمع تشخیص، چون باید سندهای چشم انداز رو تولید بکنه، بعد از اینکه مجمع تشخیص این سندها رو تولید کرد، سندهای چشم انداز رو، ممکنه که سالهای بعدی نیاز به برنامه‌های میان مدت هم نباشه. به همین دلیله که ما به این سمت رفتیم و به درستی هم بوده در واقع.
بسیار عالی. سند چشم‌انداز اون 1620 ساله بود دیگه. بله. 1604 به پایان میرسه. بله. و احتمال خیلی زیاد ما سند چشم‌انداز دیگری رو شاهد خواهیم بود. یه نکته هم که دوستم راجبش صحبت بکنیم اینه که ما تو برنامه‌های قبلیمون خیلی فاصله گرفتیم با سند چشم‌انداز. بله. و نتونستیم. بله. در راستای آن چیزی که به عنوان یک برنامه بلند مدت در نظر گرفتیم حرکت بکنیم. بله. سوال من اینه که آیا ما در این 2 سالی که از سند چشم‌انداز مونده رو در برنامه هفتم دیدیم؟ بله. آیا برنامه هفتم میتونه کمک بکنه به اهدافی که ما احتمالاً در سند چشم‌انداز بعدی؟ بله. شاهد خواهیم بود.
بله بله دقیقا همینطور هست، چون ما یه سری اسنادی حاکم بر تولید این برنامه داشتیم.
بله.
که با نگاه به اون اسناد باید این برنامه 5 سال تولید میشد، که خب حالا اون اسناد یکی سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری هستش، یکی سند تحول دولت مردمی بوده، اسناد آمایش ما هستن، بیانیه گام دوم، و یکیش اتفاقا سند چشم‌انداز 20 ساله بوده.
بله.
که در واقع تا حالا تو این 2 سالی که این سند تموم شد موظف می‌شدیم که اهدافش رو از طریق برنامه 5 ساله دنبال بکنیم.
و با توجه به مواردی که فرمودید، یا در واقع نقاط اتکای برنامه هفتم. بله. به مواردی که شما اشاره کردید، میتونیم انتظار رو داشته باشیم که در راستای سند چشم‌انداز هم باشه. بله. و بخش کوچکی از سند چشم‌انداز رو به صورت مقطعی وقتی نگاه بکنیم ما در برنامه هفتم شاهدش باشیم، هرچند باید صبر داشته باشیم.
بله، کاملا
انتظار رو داشته باشیم که برنامه چشمانداز دیگر رو ببینیم و بعد بیان راجبش صحبت بکنیم، اما این انتظار ایجاد شده. خانم دکتر جعفری، بریم سراغ لایحه دولت و آن چیزی که مصوب شد. یکی از علامت سوال‌هایی که در رابطه با برنامه هفتم وجود داره مربوط به این بخشه. ما شاهد بودیم در برنامه گذشته، برنامه هفتم رو جوش صحبت کردیم، ما شاهد این بودیم که لایحه‌ای دولت داده ارائه میکنه که برای برنامه هفتم خیلی متفاوت شده با آن چیزی که امروز مصوب شده و در مرحله اجراست. توجه به پیشران‌ها، توجه به سیاست‌های کلی در لایحه دولت خیلی مشهود بود، اما در آن چیزی که مصوب شد ما یک فاصله ای رو میبینیم. راجع به این بیشتر صحبت بکنیم. در واقع دولت از کجا به این نتیجه رسید که لایحه برنامه هفتم رو به این صورت ارائه بکنه، و بعد اگر فرصت شد حتما به تغییر و تحولی که در لایحه دولت با آن چیزی که مصوب شد هم بپردازیم.
ببینید، در مورد برنامه هفتم، حالا تو یه جمله بگم، از زمانی که لایحه استارت خورد و تا زمانی که این محصول تولید شد و به شکل قانون در اختیار ما قرار گرفت، 27 ادیت خورده این برنامه.
ویرایش.
بله، 27 بار ویرایش خورده و بنابراین قاعدتاً طبیعیه که تو این 27 بار تغییراتی ایجاد شده باشه. سازمان برنامه بودجه کارش رو با نگاه کارشناسی روی این لایحه شروع کرد. از کارشناس‌های مختلف توی زمانه، تو سال 99 دعوت کرد و گفت من میخوام که شما روی روش‌های برنامه ریزی های میان مدت مطالعه کنید. برای اینکه این اتفاق بیفته 28 تا طرح مطالعاتی تدوین شد که این 28 تا طرح مطالعاتی از طریق بخش خصوصی، دانشگاهیان و مؤسسات پژوهشی استارت خورد، بررسی شد و در نهایت توسط دو تا مؤسسه پژوهشی که متعلق به خود سازمان هستند، مؤسسه آموزش و پژوهش ما به اضافه مرکز آینده نگری جمع‌بندی شد و در نهایت این دو در اختیار سازمان هستن و بازوی در واقع مطالعاتی سازمانن این دو مؤسسه. این 28 مطالعه رو انجام دادن، در نهایت خروجیش وارد اون ستاد تدوین لایحه شد در اون زمان که عرض میکنم خدمتتون. خب نتیجه خروجی اون 28 مطالعه این بود که دنیا از برنامه‌ریزی‌های جامع حرکت کرده و به سمت برنامه‌ریزی‌های هسته‌محور رفته.
بله.
حالا واژه انگلیسیشو چون ما که اختراع نکردیم، دنیا کور پلنینگ واژه انگلیسیش، یعنی اینکه شما چند تا موضوع اصلی رو در کشور شناسایی می‌کنی و اسمشو می‌ذاری موضوعات پیشران، موضوعات هسته‌ای، موضوعات کلیدی، حالا هر کدوم از اینها رو به کار می‌برن. و زمانی که این موضوعات رو در واقع به عنوان یک مسئله مطرح می‌کنی، نهایتاً 12-13 تا مسئله اون زمان مطرح شد. به طور خودکار این مسائل رو که حل می‌کنی، بقیه مسائل هم حل میشه که در واقع در ادامه اونها حل میشه. مثلا برای شما مثال بزنم، موضوعاتی که از دل اون طرح‌ها بیرون اومده موضوعاتی هستن که تو حوزه ثبات اقتصادی بودن. ببینید، ما زمانی که این روش‌ها در واقع روش اصلی لایحه تدوین شد، یک دکترینی داشت اون در واقع بحث اصلیش و اون دکترینش رشد فراگیر بود، رشد اقتصادی بود. یعنی مسئله اقتصادی کشور اگر حل میشد بشه توی این برنامه، بسیار از مسائل در کنارش خود به خود حل میشه. شما توی این ثبات اقتصادی اگر داشته باشی، اصلاح نظام بانکیت یه مسئله است، اصلاح نظام بودجت یه مسئله است، بخش صنعت، بخش معدن، اقتصاد دیجیتال، ترانزیت. ببینید شما مثلا مثال ترانزیت رو اگر شما بگیرین، یا حمل و نقل اگر در نظر بگیرید، مثلا فرض کنید که ترانزیت شمال به جنوب یک مسئله کلیدیه. این موضوع اگر حل بشه، در کنارش اشتغال رو حل میکرد، در کنارش رفاه ایجاد میکرد، در کنارش گردشگری در واقع مسائلش حل میشد. از طرفی یک سری بحران‌های شناسایی شدن، مثل بحران آب توی کشور، بحران و ناترازی انرژی توی کشور، بحران‌های صندوق‌های بازنشستگی توی کشور. همین 10-12 تا موضوع مسئله کلیدی ما توی کشور هستن. یعنی اگر 100 سال دیگه ما تحقیق کنیم، بررسی کنیم برای نقطه فعلی کشور و 1000 تا نمیدونم تر مطالعاتی هم داشته باشیم، به همین 10-12 تا میرسید. این حاصل یک در واقع پژوهش جامع تو کشور ما بودش.
بله،
که به هر حال اینها به عنوان حسای کلیدی و مسائل لایحه تدوین شد و رفت و مراحلش رو طی کرد که حالا تبدیل نشد به اون برنامه ریزی هسته محوری که ما میخواییم، بلکه تبدیل شد به برنامه ریزی جامع مشابه همون 6 تا برنامه قبلی که داشتیم و در نهایت هم همین قانون در واقع تهیه شد.
بسیار عالی. همچنان همراه شما شنوندگان شبکه رادیوی اقتصاد هستیم با برنامه هفتم.
در برنامه هفتم، خب تکالیف زیادی بر عهده دولت گذاشته شده که باید انشالله برنامه ریزی بشه برای هر کدام از اینها کارهای انجام بگیره. لکن شما در این برنامه چند نقطه مهم را در مد نظر قرار بدید و در همه کارها و تصمیمات اقتصادی که میخواید بگیرید و اقدام بکنید رعایت این چند نقطه رو بکنید. حالا مثلا فرض کنید مسئله عدالت و کاهش فاصله طبقاتی، یه نقطه مهم. هر تصمیمی میخواید بگیرید در زمین مسائل اقتصادی نگاه کنید ببینید تأثیرش رو مسئله فاصله طبقاتی چگونه است، تأثیر مثبت، تأثیر منفی، محاسبه کنید این رو. یا مثلا فرض کنید ثبات بازار، کاهش تورم، ثبات نرخ ارز، رشد تولید، اینا نقاط برجسته است. اینا هم این نقاط کمیه، یعنی قابل اندازه‌گیریست، قابل سنجشه، چیزایی نیست که نشه اینا رو اندازه‌گیری کرد. در همه تصمیم‌ها ببینید این تصمیم اقتصادی که میخواد بگیرید چه اثری روی این شاخص‌ها میگذاره، با توجه به اون اثری که روی شاخص‌ها میگذاره تصمیم بگیرید یا نگیرید.
برنامه هفتم رو شنونده هستید، برنامه‌ای که به واکاوی برنامه هفتم پیشرفت کشور می‌پردازه با حضور کارشناسان و صاحب نظران. در برنامه امروز همراه هستیم با خانم دکتر شیرین جعفری، معاون امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور، و گفتگو کردیم در رابطه با چرایی برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت و مطالعاتی که در مورد لایحه دولت صورت گرفته بود و تفاوت بین لایحه دولت و آنچه که مصوب شده بود. خانم دکتر جعفری، چه ویژگی هایی رو میتونیم در رابطه با برنامه هفتم پیشرفت ازش نام ببریم که کمک بکنه به اجرا و اثر بخشی بهتر این برنامه؟
ببینید ویژگی هایی که لایحه داشت و حالا خود همین قانون هم دنبال میکنه چندین ویژگی داره که خب ویژگی اصلیشه که همون مسئله محوریشه که ما باید اینو احصا کنیم. روش هم داریم برای احصا کردن مسئله محوریش. عدالت محوری هست، مردم محوری هست، مشارکت داشتن، تمرکز زدایی و برنامه محوری. برنامه محوری در واقع یکی از کارهایی هست که توی ماده 13 بند پ توی این قانون اشاره شده و اونم برای در واقع اجتناب از اون چالش های برنامه های قبلیه. ببینید ما برنامه های قبلی یک بحثی که روش هست میگن که خب این برنامه ها چون به بودجه وصل نمی شده بنابراین عمل کرد نداشته. چون الان خیلی جا مثلا بین 10-30%، حالا بسته به مورد، از بین صاحب نظر رو میشنم که برنامه ششم عمل کرد داشته، یعنی نهایتش بین 10-30% بوده. یکی از دلایل این موضوع میتونست برنامه محوری باشه، یعنی اینکه بودجه های کشور سالانه مطابق با برنامه تدوین نمی شده، بنابراین عمل کرد هم برنامه نداشته.
یکی از سوالات من هم همینه.
بله.
چون هم برنامه رو شما در واقع تدوینش رو انجام دادید و هم بودجه کشور در سازمان برنامه بودجه کارهاش انجام میشه، این که چقدر توجه میشه به بودجه کشور و برنامه هفتم؟ بعد از تکمیل صحبتتون حتما راجع به این موضوع هم صحبت کنیم.
خواهش میکنم، حتما هستم در خدمتتون. این ویژگی های اصلی در واقع لایحه بود که عرض کردم و منتقل شد به این قانون و به نظر میرسه که حالا توی سازمان برنامه بودجه همطور که خودتون فرمودین چون هم محور برنامه و هم محور بودجه هست یکم رسالت ما سخت‌تره.
بله.
چون ببینید وقتی که دستگاه اجرایی شما باشی، شما میشی متولی برنامه بدون اینکه نگاه به بحث مالی داشته باشی توی اون برنامه، و یه دستگاهی مثل دستگاه سازمان برنامه هست که باید پولشو برای شما تهیه کنه که اجرا کنی. بنابراین وقتی تو سازمان برنامه کار میکنی، نگاه به برنامه بدون نگاه به بودجه اصلا معنی نداره. ما اصلا این نگاه رو نداریم. روش‌های عملیاتیش به چه ترتیبه؟ یعنی برنامه محوری چطوری باید در واقع انجام بشه؟
حتما راجبش صحبت بکنیم. الان برای بودجه 1404 برنامه هفتم پیشرفت مد نظر هست، چون باید بپذیریم این رو خانم دکتر جعفری که بودجه در واقع اون هم برش کوتاهی از برنامه هفتم هست و باید به گونه تنظیم بشه که کمک بکنه به پیشبرد اهداف در برنامه هفتم پیشرفت. این نگاه وجود داره؟ چون خودتون هم اشاره کردید در برخی از برنامه‌های نگاه وجود نداشت.
بله.
و اصلا فاصله‌های عمیقی رو ما بین بودجه و برنامه‌ها شاهد بودیم. می‌خوام بدونم که در برنامه هفتم این نگاه یه جورایی باید بگم اصلاح شده، نگاه صحیحی رو ما در رابطه با انطباق بودجه با برنامه هفتم شاهد خواهیم بود یا خیر؟
بله. خب کاری که ما در واقع بند پی ماده 13 که عرض کردم که در واقع اونجا توی برنامه گفته که شما باید برنامه محور بودجه در واقع باید به نوعی تنظیم بشه، تخصیص داده باشه که مبتنی بر برنامه باشه، بر اساس این ماده قانونی خب سازمان برنامه بودجه شروع کرد به فعالیت هایی که اول مطالعاتی که کردیم ببینیم دنیا چی کار داره میکنه بابت این موضوع، بعد یه سری اطلاعاتی رو کسب کردیم، در نهایت مدل طراحی شد. این مدل به این ترتیب هستش که الان شروع کردیم برای لایحه و استارت خورده بدین ترتیبه که ببینید ما یه برنامه 5 ساله داریم، یه بودجه 1 ساله داریم. خب بین این دوتا چجوری باید اتفاق بیفته؟ برنامه رو، حالا من واژه انگلیسیشو میگم برای اینکه واقعا باید بدونیم فرقاشو، برنامه رو که 5 سال است بهش میگیم پلن، ما بین بودجه و پلنا باید یک پروگرامای انجام بشه، برنامه های عملیاتی فارسیشو میگیم. این برنامه های عملیاتی باید در واقع رام بشه، باید در واقع تولید بشه و بعد این برنامه های عملیاتی میتونن 1 ساله یا 2 ساله یا حتی 3 ساله باشن. برنامه های 5 ساله رو به بودجه 1 ساله وصل میکنن. یک فرایندی دارن این برنامه های عملیاتی که این فرایند رو اون کسی که مجری برنامه است باید این فرایند رو اجرا کنه، که الان ما در واقع با توجه به که آقای دکتر پزشکیان هم خیلی روی موضوع تاکید دارن که برنامه ها از طریق وزرا و مسئولین دستگاه پیگیری بشه، به سازمان در واقع این ابلاغ کردن که مدام رصد بشه، ما رصد کار رو با همین پروگرام ها، یعنی با همین برنامه های عملیاتی داریم انجام میدیم. به دستگاه اجرایی گفتیم بابت احکام برنامه شما باید برنامه عملیاتی بنویسید. برنامه عملیاتی رو فرایندش رو گفتیم، دستور عملش رو رئیس سازمان ابلاغ کرده به همه دستگاه و اونا دارن برنامه عملیاتی تولید میکنن. توی برنامه عملیاتی، انتهای برنامه عملیاتی یک جدول بودجه است که اونجا مشخص میشه بابت این برنامه عملیاتی ما چقدر بودجه عمومی یا بودجه دولت باید بذاریم، چقدر بخش خصوصی باید بیاد، چقدر سرمایه گذاری خارجی داشته باشیم که برای اینکه اون برنامه عملیاتی اجرا بشه. الان تو این مرحله هستیم که برنامه عملیاتی دستگاه ها رو گرفتیم و تا حدودی خودمون بررسی کردیم و با لایحه در واقع بودجه مرحله دومش سازمان که تقدیم میکنیم رو به مجلس، جدولی رو ارائه میکنیم که توی اون جدول احکام برنامه رو به اعتبار وصل میکنیم. برای اولین بار این اتفاق
بسیار و چقدر انتظار دارید که آن چیزی که مصوب میشه منطبق باشه با آن چیزی که شما دارید ارائه میدید؟ چون در مورد برنامه هفتم فاصله زیاد بود و من خودم به شخصه معتقدم که اگر یک